بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من علی سجادی همراه با همکارانم با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره کوتاه داریم به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم تارا عاطفی.
درود بر شنوندگان عزیز. پاپ بندیکت خواهان توقف نزاع‌ها در قاره آفریقا شد و از کشورهای ثروتمند خواست تا از بدهی‌های کشورهای فقیر چشم پوشی کنند. پاپ در سخنرانی سال جدید به دیپلمات‌ها گفت دولت‌ها نباید جنگ و تنش در آفریقا را فراموش کنند. پاپ به ویژه به نزاع‌ها در دارفور، جنگ در سومالی، اوگاندا و ساحل آج اشاره کرد. روز دوشنبه هزاران تظاهرکننده در بنگلادش با پرتاب سنگ با پلیس ضد شورش درگیر شدند. تظاهرکنندگان خیابان‌ها را مسدود کردند و به گزارش خبرگزاری رسمی بنگلادش درگیری‌ها در داکا دست کم 100 زخمی بر جای گذاشته است. پلیس ایستگاه‌های راهن و قطار را به شدت زیر نظر دارد و شهر به حالت نیمه تعطیل درآمده. این دومین روز از تظاهرات سه روزه است که به فراخوان حزب عوامی لیگ و چندین حزب متحد با آن برگزار می شود. تظاهرکنندگان با برگزاری انتخابات در روز 22 ژانویه مخالفند و همچنین به شرایط نظارت بر انتخابات انتقاد دارند. مقام‌های دولتی سومالی اعلام کردند پرزیدنت عبداللهی یوسف وارد موگادیشو شد. از سال 2004 و زمانی که پرزیدنت یوسف کار خود را به عنوان رئیس جمهوری آغاز کرده، این نخستین باری است که وی وارد پایتخت می شود. بازگشت آقای یوسف به پایتخت به عنوان نماد شکست شورای محاکم اسلامی سومالی ارزیابی شده است. کاخ سفید روز دوشنبه تایید کرد جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در نظر دارد زلمای خلیلزاد سفیر آمریکا در عراق را به عنوان نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد معرفی کند. مقام‌های افغان اعلام کردند روز دوشنبه در یک بمب‌گذاری انتحاری در شرق افغانستان 3 سرباز افغان زخمی شدند. در همین حال سربازان در جنوب این کشور 2 شبه نظامی طالبان را کشتند. بنابر اعلام منابع نظامی، شورشیان طالبان به یک گشتی مشترک نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی و افغان در استان زابل حمله کردند و در درگیری طالبان و سربازان 2 عضو طالبان کشته و دست کم 3 نفر دیگر بازداشت شدند. و شبه نظامیان وفادار به جنبش فتح معاون شهردار نابلس را آزاد کردند. مردان مسلح شاخه نظامی فتح 2 روز پیش مهدی الخمدالی را در کرانه باختری رو بودند و سپس با انتشار نوار ویدیویی که در آن آقای الخمدالی در میان مردان نقابدار دیده می شد خواهان پایان حملات حماس به اعضای فتح شدند.
با تشکر از تارا عاطفی که مهمترین خبرها را تا این ساعت به آگاهی شما رسوند، اکنون اشاره داریم به آنچه در این مجله خبری خواهید شنید. نگرانی جهان عرب از دخالت‌های ایران و گسترش احساسات ضد ایرانی در منطقه. نقض حقوق بشر و عدم توانایی دولت در فراهم آوردن محیط مناسب اقتصادی برای مردم ایران. استراتژی جدید آمریکا در عراق و گزارش‌های دیگر. عرصه سیاسی لبنان همچنان دچار بحران است. یک وزیر دولت فؤاد سنیوره اظهار داشت حزب الله لبنان بران است تا این کشور را زیر فرمان ایران قرار دهد. از سوی دیگر همزمان با حملات فزاینده موافقان و مخالفان نفوذ سوریه در لبنان، خبرگزاری خاورمیانه گزارش داد فرانسه امر موسی دبیرکل اتحادیه عرب را در تلاش برای پایان دادن به بحران سیاسی در لبنان یاری می‌کند. جزئیات بیشتر را از فریده رهبر می‌شنویم.
مروان حماده از وزیران دولت لبنان میگوید حزب الله لبنان میخواهد این کشور را از دنیای عرب دور کند و زیر فرمان حکومت ایران درآورد. مروان حماده حدود 2 سال پیش از یک سوء قصد که عوامل سوریه علیه جان او به اجرا گذاشتند جان سالم به در برد. مروان حماده خطاب به حزب الله میگوید شما دولت در دولت تشکیل داده اید که این مغایر با منافع ملی مردم لبنان است. وی میافزاید حزب الله پیمان طائف را زیر پا گذاشته است. در سال 1989 رهبران همه نیروهای درگیر در جنگ داخلی لبنان با امضای پیمانی در طائف عربستان پذیرفتند اسلحه خود را بر زمین بگذارند. قطعنامه 1559 شورای امنیت نیز خواهان خلع سلاح حزب الله لبنان شده است. در رویدادی دیگر نبی بری رهبر جنبش شیعه عمل و رئیس مجلس لبنان در پاس به ولی جنبلات فرمانبرداری از ایران و سوریه را تکذیب کرد. ولی جنبلات رهبر حزب سوسیالیسم پیشرو اظهار داشته بود نبی بری اسلحه ایران و سوریه را بر شقیقه خود دارد و از همین رو هر آنچه آنها میگویند اجرا میکند. نبی بری از روابط بسیار گرمی با سوریه برخوردار است و در سالهای اخیر چند بار نیز به ایران سفر کرده است. وی گفت من زیر تهدید هیچ کسی قرار ندارم و به طور مستقل عمل می کنم. ولی جنبلات پیش از این بارها نیز گفته است که حزب الله لبنان سیاست های حکومت ایران را در لبنان به پیش می برد. وی در کنار دیگر چهره های سرشناس لبنانی در تشکلی که به گروه 14 مارس معروف شده خواهان پایان دادن به نفوذ سوریه در لبنان است. همزمان با گسترش بحران سیاسی در لبنان خبرگزاری خاورمیانه گزارش داد فرانسه عمر موسا دبیر کل اتحادیه عرب را برای حل بحران لبنان یاری می دهد. به نوشته این خبرگزاری این موضوع را فیلیپ دوست بلازی وزیر خارجه فرانسه در سفر چند روز پیش خود به قاهره با عمر موسا در میان گذاشت. قرار است عمر موسا ظرف چند روز آینده برای بار دیگر جهت گفتگو با رهبران لبنان راهی آن کشور گردد.
علاوه بر دخالت جمهوری اسلامی در اوضاع داخلی کشورهای عرب و مسلمان که نمونه از آن را در گزارش فریده رهبر درباره لبنان شنیدید، اعدام صدام حسین دیکتاتور سابق عراق نیز باعث گسترش احساسات ضد شیعی و ضد ایرانی در منطقه شده است. با پخش ویدیوی مراسم اعدام صدام حسین و تصفیه حساب شیعیان طرفدار ایران با دیکتاتور پیشین عراق و دشنام دادن به وی، موجب شد در جهان عرب دولت ایران به عنوان قدرتی که با اعمال نفوذ بر دولت کنونی عراق خواسته است مراسم اعدام صدام حسین را به انتقام جویی و کینه خواهی تبدیل کند قلمداد شود و چهره مساعدی که از ایران در گوشه و کنار جهان عرب به دلیل اظهارات ضد اسرائیلی رهبران ایران پدید آمده بود کمرنگ تر شود. بهروز کارونی در مورد دلایل گسترش احساسات ضد شیعی و ضد ایرانی با حسن شریعت‌مداری تحلیلگر سیاسی گفتگویی کرده است که با هم میشنویم.
حسن شریعت‌مداری تحلیلگر سیاسی دو دلیل عمده را برای افزایش احساسات ضد شیعی در منطقه برمی‌شمارد. به گفته آقای شریعت‌مداری نخستین دلیل سیاست اتمی دولت محمود احمدی نژاد و دومین دلیل سخنان تحریک‌آمیز رئیس جمهوری اسلامی علیه اسرائیل و آمریکا که موجب گرایش توده‌های مسلمان خاورمیانه به سوی ایران شده است هستند. این تحلیلگر سیاسی میگوید این دو موضوع موجب نگرانی حکومت‌های منطقه شده است.
از یک طرف اونها رو با یک بحران امنیتی روبرو کرده، از یک طرف دیگه بیمان دارن که توده مسلمانشون جذب سخنان فریبنده آقای احمدی نژاد بشه و چون حکومت‌های به شدت آسیب پذیر هستند این را توطئه‌ای از سوی ایران برای به هم زدن تعادل داخلیشون میدونن.
حسن شریعت‌مداری همچنین اعدام صدام حسین را عامل دیگری برای دامن زدن به احساسات ضد شیعی و ضد ایرانی در خاورمیانه می‌داند و می‌گوید اعدام صدام حسین به عنوان توطئه شیعیان علیه سنیان عراق مطرح شده است و چنین وانمود می‌شود که شیعیان به عنوان ابزار ایران این اقدام را انجام دادند و لذا این موضوع به دامنه دشمنی سنیان با ایران افزوده است. این تحلیلگر سیاسی با خطرناک دانستن ابعاد این احساسات میگوید
البته این بحران اگر به یک جنگ تمام عیار منطقه‌ای تبدیل بشه، به زودی دامنه اون به داخل کشور ایران هم سرایت خواهد کرد و اگر جبهه یک پارچه ای از اهل تسنن در مقابل شیعیان به وجود بیاد، هر کجا که شیعه و سنی وجود دارد در مقابل هم قرار خواهند گرفت، از جمله ایران. البته هنوز خیلی زوده که این بحران را تا این مراحل پیش بینی کرد، ولی زمینه‌های تاریخی اون موجود هست و اگر حاکمان ایران از تحریکات خودشون دست بر ندارند، دیگران هم متقابلا تحریک خواهند کرد و تصور چنین سناریوهایی دور از عقل نیست.
آقای شریعت مداری اعتقاد دارد که سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد در داخل ایران نیز به تشدید احساسات ضد شیعی انجامیده است.
در داخل ایران این ترویج دعوای شیعه و سنی از هر دو طرف درش سرمایه گذاری شده، هم سعودی ها هم کشورهای دیگر سنی نشین روی سنی های ایران و هم علمای شیعه روی شیعه های منطقه و شیعه های ایران این تحریکات رو انجام دادن و این سیاست بسیار نابخردانه است که ممکن است که تنش را زیاد بکنه و باید آرامش را حفظ کرد، ولی مهمترین کلید موفقیت این کار این هست که ایران دست از تحریکات بین المللی و تنش‌های ناشی از بحران اتمی برداره و اونها را کاهش بده.
حسن شریعت مداری در پایان تاکید می‌کند که بالا گرفتن دعوای شیعه و سنی می‌تواند امنیت در خاورمیانه را مختل کند و ابعاد جدیدی به بحران منطقه بدهد، موضوعی که کشورهای منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد و از همین رو قدرت‌های جهان و نیز اسرائیل باید متوجه این نکته باشند.
حقوق بشر،
هر دوشنبه تا پنج شنبه ساعت 10 شب.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. فعالان حقوق بشر در چند سال اخیر بارها ابراز نگرانی کردند که مبادا برنامه اتمی جنجالی جمهوری اسلامی و نگرانی جامعه بین‌المللی از تولید بمب اتمی توسط جمهوری اسلامی و کاربرد آن باعث بی‌اعتنایی جامعه بین‌المللی به نقض گسترده حقوق بشر در ایران شود. این نگرانی تا حدودی پس از محکومیت جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل برطرف شده، اگرچه به هیچ وجه از خشونت‌های دولتی علیه شهروندان ایران کاسته نشده است و از جمله هفته پیش چند تن از شهروندان خوزستان طی محاکمه‌هایی که از سوی کارشناسان و حقوقدانان محاکمه‌های غیر منصفانه خوانده شده اعدام شدند. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، در گفتار امشب خود نگاهی دارد به زمینه‌ها و واکنش‌های دیرهنگام برخی از مسئولان دولتی در قبال ناآرامی‌های خوزستان که عمدتاً ناشی از مسائل اقتصادی و اجتماعی است. مهرنگیز کار:
فعالان حقوق بشر اکثراً نگران اوضاع و احوال حقوق بشر در ایران بوده و صدور احکام اعدام‌های اخیر را که وکلا و نزدیکان به پرونده معتقدند ضمن محاکمات غیر منصفانه صادر شده است، دلیلی بر روبه وخامت گراییدن وضعیت حقوق بشر در ایران و غیر پاسخگو بودن دولت می دانند. با این وصف در یک اقدام دیر هنگام تصمیم گرفته شده است مصوبه‌ای که به واسطه آن در غرب استان خوزستان که در معرض تهاجم دشمن بود و بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی نباید در آن سرمایه گذاری های بزرگ می شد لغو شده و محدودیت سرمایه گذاری های بزرگ در خوزستان منتفی گردد. این تصمیم هرچند متناسب با نیازهای استان خوزستان است، اما بسیار دیر هنگام مورد توجه قرار گرفته. اشتغال زایی سالهاست در خوزستان به حالت تعلیق در آمده و اکثریت مردمی که بیشترین صدمات را از جنگ ایران و عراق متحمل شده و بیشترین تلاش را برای حفظ تمامیت ارضی ایران داشته اند، اینک در محرومیت کامل به سر می برند. و مجازات‌های خشونت‌آمیز هم تهدیدشان می‌کند. این مجازات‌ها اکثراً جوانان ناراضی را تهدید می‌کند که محتمل است بخواهند نارضایتی خود را از وضعیت خاصی که در آن قرار گرفته‌اند به صورت‌های خاصی ابراز کنند. محرومیت، بیکاری و گرفتاری‌های معیشتی در خوزستان چنان جدی است که اخیراً یک نماینده اصولگرای مجلس، آقای احمد توکلی، به بهانه اعتراض به ارسال مصوبه تغییر ساعات کار بانک‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است: می‌دانیم که مصوبات مجمع پس از تأیید مقام رهبری قابل ابلاغ است، اما آیا آیندگان و معاندان نظام به ما نمی‌خندند که در این کارزار گرفتاری‌های خارجی بزرگی مانند مسائل هسته‌ای یا مسائل مهم داخلی مانند تورم و بیکاری جوانان به چه مشغولیم؟ بدین ترتیب مدیران ایران از دستجات افراطی و اعتدالی عموماً اما بسیار با تأخیر و دیرهنگام دارند به این نتیجه میرسند که نه تنها به حقوق سیاسی شهروندان بی‌اعتنایی شده، بلکه حقوق اقتصادی آنان که از جمله حقوق مسلمشان بوده و هست نپرداختند و آن را تحت شعاع درگیری ها و مسائل دیگری قرار داده اند که هیچ یک از آنها به اهمیت نان شب مردم و مسکن مردم نبوده و نیست.
مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، میگوید محرومیت ها و مشکلات اقتصادی و معیشتی در خوزستان بسیار جدی است و این در حالی است که مقام های دولت به حقوق شهروندی مردم نیز اعتنایی ندارند.
در قلمرو ادب، برنامه ویژه ادبی رادیو فردا، شنبه ها ساعت 10 شب و سه شنبه ها ساعت 1 بامداد.
مجله شبانگاهی رادیو فردا را پی میگیریم. قرار است عصر چهارشنبه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا برنامه جدید خود را در عراق اعلام نماید، اما پیشاپیش اعلام استراتژی جدید ایالات متحده در عراق تغییراتی در سلسله مراتب فرماندهی نیروهای مسلح این کشور در خاورمیانه به وجود آمده است که به گفته کارشناسان و ناظران بی ارتباط با استراتژی جدید آمریکا در عراق نیست. در این زمینه گزارشی داریم از مسعود ملک.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در یاسالار ویلیام فالون را نامزد ریاست مرکز فرماندهی نیروهای نظامی آمریکا از آفریقای شرقی گرفته تا خاورمیانه و افغانستان کرده است. ویلیام فالون جانشین ژنرال جان ابیزید می شود که دوران بازنشستگیش آغاز خواهد شد. دریاسالار ویلیام فالون 39 سال در نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا خدمت کرده و در ماموریت‌هایی از جنگ ویتنام در دهه 1960 گرفته تا جنگ خلیج فارس در سال 1991 شرکت داشته است. ویلیام فالون برای مدت کوتاهی هم معاونت فرماندهی کل نیروی دریایی آمریکا را بر عهده داشته است. دریاسالار فالون در ماه ژوئیه در گردهمایی وکیلان ارتش در سراسر آسیا که در تایلند برگزار شد، فلسفه فرماندهی نظامی را به طور ضمنی اینطور شرح داد: The business of being a commander, an operational commander, carries with it a lot of responsibilities. And foremost among those responsibilities is knowing the ways in which we must be.
فرمانده بودن، یک فرمانده عملیاتی بودن، مسئولیت‌های زیادی به همراه دارد. مهمترین این مسئولیت‌ها دانستن راه و روش کردار ماست.
رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، هنگام اعلام نامزدی دریاسالار ویلیام فالون به سمت ریاست مرکز فرماندهی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، او را بهترین متفکر استراتژیک ارتش آمریکا خواند، فردی که نوآوری‌هایش به گفته رابرت گیتس همتا ندارد. در همین حال فرماندهی نیروهای آمریکایی در عراق به ژنرال 4 ستاره دیوید پتراس واگذار خواهد شد. ژنرال پتراس در سال 2003 در آغاز جنگ عراق فرماندهی نیروهای زمینی آمریکایی را بر عهده داشت و پس از یک سال خدمت در این سمت مسئولیت آموزش ارتش جدید عراق را بر عهده گرفت. رابرت گیتس از ژنرال پتراس به عنوان یک کارشناس جنگ‌های غیرمعمول و عملیات برقراری ثبات نام برده است. علاوه بر اینها ژنرال دیوید پتراس با داشتن دکترای روابط بین الملل از دانشگاه پرینستون یکی از روشنفکرترین فرماندهان ارتش آمریکا محسوب می شود. یکی دیگر از جایگزینی ها در رده فرماندهی ارتش آمریکا را نامزدی ژنرال جورج کیسی برای سمت ریاست ستاد مشترک ارتش تشکیل می دهد. ژنرال کیسی بیش از 2.5 سال فرماندهی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق را بر عهده داشته. ژنرال جورج کیسی در صورت تایید سنای آمریکا جانشین پیتر سکومیکر می شود. ژنرال بازنشسته که در سال 2003 برای رهبری ستاد مشترک ارتش آمریکا به خدمت فراخوانده شد. تحلیلگران خروج جورج کیسی از سلسله مراتب عملیاتی ارتش آمریکا را قصد جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر استفاده از یک گروه جدید فرماندهی نظامی متناسب با استراتژی جدید آقای بوش برای جنگ عراق ارزیابی کردند که انتظار می‌رود به زودی اعلام شود. گزارش‌ها حاکی است رئیس جمهوری آمریکا به عنوان بخشی از استراتژی جدید این کشور به رغم مخالفت‌ها پیشنهاد افزایش موقت شمار نیروهای آمریکایی در عراق را مطرح خواهد کرد. اقدامی در جهت زیر کنترل درآوردن اوضاع امنیتی عراق و ایجاد فرصتی برای دولت نوپای این کشور در راستای برقراری ثبات و پیشبرد بازسازی در عراق.
مسعود ملک بود با گزارشی پیرامون استراتژی جدید آمریکا در عراق که قرار است توسط رئیس جمهوری بوش عصر چهارشنبه اعلام شود. ماموران امنیتی پاکستان 10 نفر را در بلوچستان بازداشت کردند. این اقدام با اعتراض اسلامگرایان این کشور روبرو شده. در همین حال یک مقام سازمان ملل متحد در کابل از پاکستان خواست در راستای اجرای قطعنامه شورای امنیت ملل متحد در برخورد با شورشیان طالبان که در آن کشور حضور دارند قاطعانه تر عمل کند. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان نیز از مردم کشور خواسته است از تلاش دولت وی در سرکوب تروریست ها پشتیبانی کنند و به عناصر خارجی اجازه ندهند در پاکستان به اجیر کردن بمبگذاران انتحاری بپردازند. جزئیات بیشتر را از امیر آرمین میشنویم.
دستگیری ها در استان بلوچستان پاکستان در نخستین ساعت های روز دوشنبه انجام شد و دستگیر شدگان به نقطه نامعلومی منتقل شدند. پلیس میگوید افراد را در مخفیگاه هایشان شناسایی و دستگیر کرده است. اسلامگرایان که از عناصر طالبان و القاعده در پاکستان پشتیبانی میکنند با انتقاد از دستگیری این افراد گفتند همه آنها طلبه دینی بوده و با طالبان القاعده ارتباطی نداشتند. همزمان یک مقام سازمان ملل متحد در کابل پایتخت افغانستان گفت پاکستان به موجب قطعنامه شورای امنیت باید در سرکوب شورشان طالبان تلاش‌های بیشتری به خرج بدهد. کریس الکساندر از مقام‌های سازمان ملل متحد در افغانستان گفت کابل و اسلام آباد باید به جنگ لفظی علیه یکدیگر پایان بدهند و پاکستان در راستای اجرای قطعنامه 1267 شورای امنیت دارایی‌های همه کسانی را که نامشان در فهرست ذکر شده در قطعنامه است مسدود سازد. دو دولت به موجب قطعنامه وظیفه دارند جلو ورود عناصر نامبرده شده را به کشورهایشان بگیرند. کریس الکساندر گفت قطعنامه 1267 شورای امنیت آنجا که به منع ورود افراد ذکر شده در فهرست مربوط می شود عمدتاً اجرا نشده است و از 142 سرکرده طالبان در فهرست تنها عده انگشت‌شماری دستگیر شده یا خودشان را تسلیم کرده و بخشودگی گرفتند. مقام‌های افغان در دولت حامد کرزی با اشاره به این واقعیت که زیربنای اصلی ایدئولوژیکی و نظامی گروه اسلامی برای طالبان در پاکستان و توسط اطلاعات ارتش آن کشور شکل گرفته است میگویند حمایت‌های غیررسمی اسلام آباد از این گروه همچنان ادامه دارد. پرویز مشرف که با کودتای بدون خونریزی دولت انتخابی را کنار زده و در مقام رئیس جمهوری پاکستان خدمت می‌کند روز دوشنبه از مردم خواست با تروریسم بجنگند و نگذارند عناصر مشکوک خارجی در پاکستان دست به اجیر کردن بمبگذاران انتحاری بزنند. پرویز مشرف به انتقادها از دولت خود جواب می‌داد که می‌گویند اسلام آباد در زمینه جلوگیری از ورود و خروج افراد مسلح القاعده و طالبان به افغانستان و بازگشت آنها به پاکستان از مناطق مرزی کاری انجام نمی‌دهد. و وی گفت جنگجویان از ازبکستان تا یمن و لیبی می آیند، در پاکستان دوره های آموزشی تروریستی می بینند. پرویز مشرف گفت حمله های تروریستی انتحاری در گوشه و کنار جهان و از جمله در پاکستان انجام می شود. ژنرال مشرف که در اجتماع مردم شهر اسماعیل خان در استان سرحدی شمال باختری در مرز افغانستان سخن می گفت افزود این خارجی ها به اینجا می آیند، پول می آورند و آدم ها را برای بمبگذاری انتحاری اجیر می کنند. وی از مردم این شهر که از هواداران او هستند خواست چنان افرادی را شناسایی و به پلیس معرفی نمایند.
ماموران امنیتی پاکستان ده ها نفر را در بلوچستان بازداشت کردند. این اقدام با اعتراض اسلامگرایان روبرو شده است. گزارش امیر آرمین بود. در برنامه هنری در محل اجرای کنسرت های متناوب در تمپل بار شهر سانتا مونیکا در کالیفرنیا، حاله قفوری، آهنگساز و نوازنده ایرانی تبار ساکن نیویورک در کنار هنرمندان خاورمیانه دیگر به اجرای برنامه پرداخت. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
حاله قفوری، آهنگساز و نوازنده ایرانی تبار ساکن نیویورک، ضمن معرفی دو آلبوم تازه خود و شرکت در یک تور 10 روزه در کالیفرنیا در تمپل بار سانتا مونیکا به اجرای برنامه پرداخت. تمپل بار که به شکل یک عبادتگاه بودایی تزئین شده، محل گرد همایی و معرفی هنرمندان محلی، هنرمندانی از گوشه و کنار آمریکا و جهان و مکانی برای برخورد آزاد موسیقی ریتمیک هیپ هاپ با موزیک پیشرو و آوانگارد و به ویژه موسیقی معروف به ورلد میوزیک است. در این برنامه پیش از اجرای موسیقی توسط حاله، گروه Naked Rhythm که از 3 موزیسین نوازنده موسیقی سایکدلیک راک تشکیل شده است، به اجرای قطعاتی به صورت ایمپرووایز یا فلبداهه پرداختند. هنرمند میهمان این گروه خواننده تونسی تبار ساکن لس آنجلس محمد ام سی رای بود که اجرای موسیقی او از شیوه رای، نوعی از موسیقی آزاد آفریقای شمالی ریشه میگیرد.
It's rhyme in Arabic means opinion, so it's pretty much whoever has an opinion musically just say it on stage.
این موسیقی از الجزیره به مراکش و تونس زادگاه من آمده است و نوعی ابراز نظر و بیان اعتقادات فردی است که از طریق موسیقی انجام می شود. من امشب کوشیدم نظراتم را درباره تنش‌هایی که در رابطه با جنگ و مردم عرب تبار در دنیا به وجود آمده را با زبان موسیقی بیان کنم. امشب در این محل صرف نظر از قومیت، نژاد یا مذهب، آمریکایی‌ها در کنار عرب‌ها و ایرانی‌ها از این موسیقی لذت بردند و این به نظر من نشان می‌دهد که مردم آمریکا در حال حاضر بیش از همیشه آمادگی شنیدن موسیقی جهانی را دارند. حاله غفوری که از یک پدر و مادر ایرانی در نیویورک زاده شده، اخیراً 2 آلبوم مختلف را همزمان منتشر کرده است که در یکی از آنها شان لنون، پسر جان لنون فقید، در اجرای ترانه به نام کاروان نور با حاله همکاری داشته است.
One of them is 80% Persian, 20% English, and the other is 80% English, 20% Persian. So they're kind of mirror images of each other, and they're like little twins. They're my fraternal twins.
این دو آلبوم همزاد یکدیگرند که یکی از آنها از 80% اشعار فارسی و 20% اشعار انگلیسی ساخته شده و دیگری برعکس تنها 20% آن به زبان فارسی است. من در این آلبوم ها از بخش های از اشعار فروغ فرخزاد که برای خود من معنی و مفهوم خاصی داشته است نیست استفاده کردم.
گزارش فیروزه خطیبی بود و به این ترتیب مجله خبری شبانگاهی به پایان میرسد. در پایان برنامه نگاهی داریم به عنوان مهمترین خبرها. تظاهرات در بنگلادش همچنان ادامه دارد. رئیس جمهوری موقت سومالی وارد پایتخت این کشور شد. زلمای خلیزاد برای سمت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد در نظر گرفته شده است و دو عضو طالبان در افغانستان کشته شدند. مجله خبری شبانگاهی را در اینجا به پایان